بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در حجیت ظواهر کتاب الله بود و مخالفت اخباری ها نسبت به این مطلب. اخباری ها 5 الی 6 دلیل برای اونها ذکر شده. در میان این ادله بعضی بحث صغروی دارد، بعضی بحث کبروی، یعنی بعضی از این ادله میگوید قرآن ظاهر داره اما این ظاهر برای ما حجت نیست، نهی شده. بعضی از این ادله میگوید قرآن ظاهر نداره، در ظهور و صغرای ظهور اشکال میکنه. که عرض کردیم 2 از این 5 دلیلی که مرحوم صاحب کفایه آورده انکار کبراست و 3 از این 5 دلیل انکار صغراست، یعنی اصل ظهور رو منکر میشه نه حجیت ظهور. حالا ما این 5 دلیل رو دونه دونه عرض میکنیم و شرح میدیم بیان اخباری ها رو و بعد هم جواب اینها ببینیم چیه. اولین دلیل از این 5 از دلیل که شاید مهمترین دلیلشون باشد این است که احادیث ما رو نهی کرده از تفسیر قرآن. فرموده شما حق تفسیر قرآن ندارید و عمل به ظواهر هم جز تفسیر قرآنی، این صغرا و اونم کبرا، نهی از تفسیر قرآن شده، عمل به ظواهر هم جز تفسیر قرآنی. بنابراین ظاهر قبول داریم اما ما رو نهی کردن، اشکال کبروی است. حالا کلی میگه بله، حالا عرض میکنم احادیثی که در این زمینه وارد شده احادیث زیادیه. چند نمونه از احادیث اخباری ها رو من از همین باب 13 احادیثی که امروز میخونیم، همش باب 13 است، از ابواب صفات القاضی جلد 18 وسائل، بیش از 80 حدیث داره، 82 حدیث ظاهرم داره که اینها طوائف مختلفی از اخبار هست. البته همینطور که سوال کردن در اینها داره تفسیر به رأی نکنیم، اینا رأی میگن یعنی عقل مقابل نقل. تفسیر میخواهید بکنید به قول معصوم تفسیر کنید. اگر به عقل خودتون تفسیر کنید و به فهم خودتون تفسیر کنید، هازا هوت تفسیر رو به رأی در مقابل تفسیر به نقل از معصوم. در اینجا چند حدیث رو من به عنوان نمونه میخوانم، شماره هاشو بگم. حدیث 28 37 43 64 66 حدیث 28 اجازه بدین شماره ها بگم 28 و 37 و 43 و 46 ببخشید و 64 و 66 البته منحصر به اینها نیست، من اینها نمونه هاست که عرض می کنم. حدیث 28 رو بخونم. حدیث از ریان ابن خلت عن رضا علیه السلام قال الله عز و جل، حدیث قدسی است، ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی ما آمنه بی، من فسر به رأیهی کلامی. این خیلی اهمیت داده، اصلا ایمان نداره، از فسخ هم دیره میره بالاتر به سوی کفر. کسی که تفسیر قرآن به رأی کنه یعنی به عقل، رأی رو اینها به معنی عقل رو میگیرن. حدیث 37 عرض کردم، حدیثیست عن عبدالرحمن ابن سمره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تا به اینجا که می فرماید و من فسر القرآن به رأیه فقد افترا علی الله الکذب، کسی که تفسیر قرآن کند به رأیش بر خدا دروغ بسته است. فقد افترا علی الله الکذب. 43 را هم دقت کنید،66 رو میخونم، اونام دلالت داره ولی این 66 که واضح تره. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخر ابعد من السماء، کسی که قرآن رو برأیش تفسیر کند اگر به واقع هم برسد اجر ندارد و اگر خطا کند خر ابعد من السماء، مثل این که از آسمان زمین افتاده است. بسیار. و اما جوابی که از این آیات، از این روایات داده شده، از این دلیل اول اخباریین، جواب این است که در این آیات، در این روایات داره تفسیر نه میگن نصاب تفسیره، حالا با جواب نه. بله، جوابی که داده شده دو جواب است. یکی تفسیر یعنی چه، یکی رأی یعنی چه. اول ما هو معنی تفسیر، بعد ما هو معنی رأی. اخذ به ظواهر نه تفسیر است نه به رأی است، هیچ کدام. اما تفسیر در لغت ببینید چی تفسیر معنی می کنن. قال فی القاموس الفسر و تفسیر الابانت و کشف المغطى، الفسر و تفسیر الابانت و کشف المغطى، یه چیز پوشیده ای رو پرده برداری کردن. تفسیر اصلا پرده برداری کردن از چیزی هست، شیء پنهان مخفی. و التفسیر هو نظر طبیب الی الماء، طبیب وقتی نگاه به آب کنه، مراد آب در اینجا بوله که می بردن نزد طبیب، اون وقت تجزیه معمول نبود، نگاه می کرد از چند چیز بیماری رو تشخیص می داد. یکی از رنگ آن، یکی از غلظت آن، یکی از رائحه آن، از جهات مختلف تشخیص می دارن بیماری بیمار چیه. اسم این رو می زاشتن، یکی از معانی که بوده است در لغت، یعنی معارض استعمال دیگه، حالا منافات به اهمیت قرآن اینها نداره، این لغت رو داره معنی می گیره. نظر طبیب الالما یعنی الالبول. خب این در واقع چیکار میکرده؟ یک کشف مقطعی میکرده، بلای چیز ظاهری نیست که همه بفهمن، طبیب میفهمه، یعنی یک کشف مقطعی، یه مسئله واضح و ظاهری را هرگز تفسیر نمیگن. مفردات راغب هم معنی میکنه، میگه از تفسیر و قد یقال فیما یختص به مفردات الالفاظ. ببخشید اولش اینو میگه، میگه الفسر اظهار معنی المعقول، اظهار معنی المعقول و تفسیر قد یقال فیما یختص به مفردات الالفاظ و غریبه ها، اون غرائب الفاظ، نه هر چیزی. لفظ ما به معنی ما از سما، به معنی آسمان از عرض، به معنی نه غریب الالفاظ. و ما و فیما یختص به تأویل، اون چیزهایی که به تأویل مربوط است نه ظاهر. و لذا یقال و تفسیر رؤیا و تأویلها، تعبیر خواب میگن تفسیر، تعبیر خواب یه چیز واضح آشکار نیست، یه چیز مقطعیست، ولذا هم تعبیر بهش میگن هم تفسیر میگن. این دو نفر از لغویین، یه نفر سومه هم لسان العرب، این رو هم دقت کنید، ابن منظور در لسان العرب میگه الفسر کشف المقطع، مثل قاموس کشف المقطع و تفسیر کشف المراد من اللفظ المشکل، قید میذاره کشف المراد من اللفظ المشکل. قیل تفسیر البول، تفسیر به خود بول، بعضی هم به اون قاروره، اون شیشه ای که بول درش میکردن تفسیره میگفتن، ات تفسیره. بعضی هم میگن این گفته قیل ات تفسیره البول الذی یستدل به علی المرض. بسیار خوب، با این بیان معلوم میشود اخذ به ظواهر مصداق تفسیر نیست. مثلا قرآن میگه الزانیت و الزانی فجلد و کل واحد من هما معت الجلده، این چه تفسیری؟ زانی و زانیه را هر کدام صد تا تازیون بزن. قرآن میگه اوفو بالعقود احمد الله البیت هر رمز ربا، این چه کشف مقطعی است؟ چه کشف مقطعی است؟
نه نصوص
هست، نه احمد الله البیت که جز مطلقات از ظواهر، اوفو بالعقود جز عمومات، عمومات ظاهر است، یحتمل تصریف، یحتمل تغییر، ذات احتمال دارد، اینا نصوص نی، اینا ظواهره. معذالک یا فجل دو امره، امر ظاهر است در وجود، ممکن مستحب باشه، ممکن غیر واجب باشه، در صورت اون که واضح است این است که اخذ به ظواهر جز تفسیر نیست. تفسیر مربوط به تعویله، تعویل مربوط به متشابهاته، تفسیر قرآن مربوط به متشابهات یا مربوط به بطون قرآن، نه زهر قرآن، بطن قرآن، اما بطن القرآن و اما المتشابهات. اما زهر القرآن جز تفسیر مسلم نیست، با این چیزی که از لغت کشف المقطع و ابانه و تفسیر رؤیا و تفسیر بول و فلان و اینها همش یه چیز پنهانی رو میخوان آشکار کنن، نه اینکه ظواهر رو بگیرند و عرض بزار کنن. خب معت جلدن به یعنی صد تا، این چیزی که چه تفسیریه؟ و اما جواب دوم این است، رأی یعنی سره رأی، ظاهر این است که تفسیر به رأی مراد آراء ظنیه است که پاش جای محکمی بند نباشه. راغب در مفردات میگه الرأی و اعتقاد و نفس، الرأی اعتقاد و نفس احد النقیزین ان غلبت زن، الرأی و اعتقاد النفس، اعتقاد النفس احد النقیزین ان غلبت زن، این است که شما با زنتون یکی از دو نقیز رو بر دیگری ترجیح بدید. و مراد از این غلبه زن هم در اینجا اون زنون باطل است. حالا ما شاهدی از خود روایات میاریم، از خود همین روایات باوی سیرده شواهدی داریم که رأی در اینجا به معنی آراء زنیه باطله است که باش جای محکمی بند نیست.
غلبه زن استاد زن بالغ
نتیجه. حالا من شاهد میارم که منظور اون زنون باطله است. نه خیر، به نفع ماست. حالا دقت کنید، من شاهد بیارم. یکی از روایاتی که شاهد این معنا می شود که مراد به آراء همون آرای باطله است، این حدیث 63 روایت امام حسن عسکری سلام الله علیه است. الحسن ابن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره بعد کلام طویل فی فضل القرآن قال. اینا همش در جلد 18 وسائل باب 13 ابواب صفات القاضی حدیث 63. قال اتدرون من المتمسک به، میدونید متمسک به قرآن کیه؟ الذی له به تمسکی هذا الشرف العظیم این همه مقام داره، هو الذی اخذ القرآن و تعویله انا اهل البیت ان وسائتنا السفراء انا الى شیعتنا لا ان آراء المجادلین و قیاس الفاسقین. اینا کنار هم انداخته، لا ان آراء المجادلین و قیاس الفاسقین. فاما من قال فی القرآن برأیه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله. تا اونجا که میگه به این اخت القائل في القرآن برأيه فقد تبرع مقعده من النار. اول آراء میگه، آراء مجادلین، بعد قیاس فاسقین، بعد میگه کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر بکند اگر به واقع برسد این ثوابی نداره، اگر هم خطا بکند این جایگاهش در آتش از قبل معین شده. این رأیی که من فسر القرآن به رأیه بعد از قیاس فاسقین و آراء مجادلین و اینا رو کنار هم بذاری، معلوم نمیشه کدام رأی میگه. رأی یعنی به معنی عقل، عقل قطعی. مثلا بنده آمدم تفسیر کردم قرآن و ید الله فوق ایدیهم، گفتم ید تفسیرش در اینجا قدرت، قدرت الله فوق قدرتهم. این ید رو تفسیر کردم، واقعا ابانت المقتاست، ید به معنی جاره هست، من ابانت المقتا کردم و ید رو به معنی قدرت کردم. دلیل من هم دلیل عقل قطعی است که خدا جسم نیست، جسم مکان میخواد، زمان میخواد، جسم اجزا دارد و خداوند هیچ یک از اینها رو ندارد. آیا این داخل در تفسیر برعی است که در این روایات آمده؟ این عقل قطعی که من ذکر کردم این مصداق تفسیر برعی میشه؟ یا تفسیر برعی یعنی آراء باطله و زنون فاسقین و قیاس مبتلین و منظور اینها؟ به هر صورت این روایت 63 قرینه روشنی هست که مراد از این رأی ها کدام رأی 67 هم میخوانم. فعلا من فسر القرآن دارم بحث میکنم. بسیار خوب، دلیل اول اخبارین میگیم، صد روایت دلیل دیگری برای اخبارین. فعلا ما دلیل اول اخبارین تفسیر برای قاطی نکنیم بهتر معلوم شد. اجازه میدیم من حدیث 67 هم بخونم. علت که بنا همه عقلا در فهم مقاصدشون همین است و قرآن هم بر همون رتیره تفهیم و تفهم و اخلا وارد شده است. اگر کسی اینها را عقص بکند نمیگن به رأیش، رأی یعنی برده. و شما وقت داشته باشین زواهر، زواهر است که اقلا برنامه گذاری روش دارن و تفسیر به رأی اصلا رأی رأی شخصی رو نمیگه و زواهر یه زواهر است که برنامه اقلا در تفهیم تفهم برانه. 67 دقت کنید. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الحکومه فقال، گفتم جز تفسیر به رأی نی، رأی رأی نی، آراء ظنیه، این عبر قطعی است، این جز تفسیر به رأی نی، این احتیاج نداره که از همه سوال کنین. معلوم است که جد در اینجا به معنی جارحه نیست. چرا؟ به علت این که این خدا جسم نیست، دلیل قطعی داریم بر عدم جسمیت. نفرموده، نفرموده، عقل ما میگوید. فقال من حکم، اجازه بگیم این بحث رو از اون متن بحث کنار نرید، کلمه رأی رو داریم بحث میکنیم. شما از میرید یه روایت دیگه مثل ایشون صد روایه، من میگم رأی یعنی چه، تفسیر یعنی چه. اون جمله هایی که مشتمل بر این دو کلمه هست، فعلا محور سخن اینه، از این محور سخن منحرف نشه. من حکم برأیهی بین اثنین فقط کفر، و من فسر آیتم من کتاب الله فقط کفر. این که می فرماید من حکمه، کسی که حکومت کنی به رأی بین اثنین، مراد از رأی در اینجا چیه؟ که اگر انسان قضاوت کنه باطله. معنیش این از همون آرائی که بین اونها بود، می گفتن ما لا نصفی است و باید به قیاس عقص کنیم و به استحسان، و اگر کسی قضاوت کنه با استحسان و قیاس امثال زاده کافر. اما اگر رأی به معنی اخذ به ظواهر سنت بوده باشد، ظاهر کتاب لایک، اخذ به ظواهر سنت کسی بکنن، اینه که رأی نمیگن، اینه که تفسیر نمیگوین، چه در سنت باشه چه در قرآن باشه. قرص شواهدی داریم در خود این روایات که نشان میده این رأی همون رأی قیاس استحسانیست که میان عامه بوده، که پاش جای بند نبوده است، نه به معنی اون چیزی که مبنای اقلاست در تفهیم و تفهم ظواهر الفاظ. خیلی خوب، اونا عقلشون از کار میانداختن، اونا عقل از کار میانداختن، ظاهر قرآن رو میچسبیدن، میگفتن اصلا عقل نباید بهش عمل بشه، تأخیر عرض میکردن. دلیل دوم اخباریین، بیش از این معطل نشیم اجازه بدید، دلیل دوم اخباریین روایاتی بود که میگفت متشابهات رو، من همه احادیثی که نخوندم اما عرض کردم نمونه ها رو میخونم. دلیل دوم اخباریین دلیلی است که باز کبروی هست، میگن نهی از عمل به متشابه شده، ظاهر هم جزء متشابه، ظواهر هم جزء متشابه. کی نهی از عمل به متشابه کرده؟ بله قرآن، ظاهر قرآن که نمیخوان بگیرن، از روایات بگیرن که تو روایات گفته به متشابهات عمل نکن. و یه مصداق متشابه هم ظواهر کتاب الله. من بعضی نمونه های این رو میخونم. میگم محکم یعنی نه، محکم یعنی نصوص، نه نقطه مقابل نص ظاهره، بنابراین این ظواهر هم جزء متشابهاته. احادیثی که دلالت بر این معنی داره، یکی حدیث 62، حدیث 62 خیلی مفصل است، عن صادق علیه السلام، من آخرش میخونم، یه خط به آخر مونده، حدیث خیلی مفصله. فرمود به انما هلک الناس فی المتشابه، مردم در متشابهات هلاک شدن. هلاکت در اینجا به معنی گمراهیه، لأنهم لم يقفوا على معناه، معناشو نفهمیدن، و لم يعرفوا حقیقته، فوضع اوله تعویلا من عند انفسهم به آرائهم، این به آرائهم اینجا هم باز شاهد و بحث قبل هم هست، لأنهم لم یقفوا على معنا، معنیشو نفهمیدن و لم یعرفوا حقیقته، حقیقتشو نفهمیدن، فوضع اوله تعویلا من عند انفسهم به آرائهم، یعنی به آراء زنیهشون آمدن متشابهات رو تفسیر کردن و استغنوا بذلک عن مسألة الاوصیا، خودشون رو بی‌نیاز دانستن از سؤال ائمه. خب این دلالت داره به این که متشابه پیروی نکنید. باز نمونه دیگر، حدیث 53 عن ابي بصير قال قال ابو جعفر نحن الراسخون في العلم و نحن نعلم تأويلا، حدیث 53 نحن الراسخون في العلم، راسخون في العلمی که آمده معنی متشابه میدونه ما این، و نحن نعلم تأويلا یعنی غیر ما تأويل متشابه رو نمیدانم، پس متشابهات پیش ماست از ما بپرسیم. چی قبول نداره؟ ها بسیار، پس این اشکال شما چرا به اخباریان نمی کنی؟ من میگم به اونا بکنه، اونا با ما محاجه می کنن، با چی محاجه می کنن؟ میدونم، پس اونا چرا استدلال برای ما میکنن اگه عقل و قبول ندارن؟ ما مرز اونا رو قبول نمی کنیم، چرز نشد بجر بابا، اجازه بدید، اونا عقل و قبول دارن، عقل زنی رو قبول ندارن، عقل قطعی رو همه قبول دارن، خدا رو با عقل شناختن، خدا رو که نمیشد به آیه قرآن اثبات کنیم، اول باید خدا رو ثابت کنیم. بله، این حدیث 53 بود. اجازه. و اما حدیث نمونه دیگرم بگم، حدیث 78. حدیث 7 اجازه بدید حالا. حالا با این اخبار داریم میخونیم. حدیث 7 عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الراسخون فی العلم امیر المؤمنین و ائمه من ولده، حدیث هفت میگه الراسخون فی العلم امیر المؤمنین و ائمه من ولده، حدیث هشت سؤال میکنن از امام صادق عن ابي عبد الله في حديث في قوله تعالى وما يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم قال امير المؤمنين والائمه، روايات متعدده که میگه راسخون در علم ائمه هستن، اونا تعویل متشابه میدونن، دیگران تعویل متشابه رو نمیدانن، و یکی از مصادر متشابه اخذ به ظواهر است، پس ممنوع است عمل کردن. بله؟ نه شک داشته باشیم دیگه، وقت باز دلیل حجیت مقدم میشه، اصل حجیت سوال. حالا علا کل حاله این دلیل رو، و اما جوابش معلوم است، متشابه به معنی مبهمات مجملات، یعنی یشابه و بعضه و بعضا، این احتمال نگاه میکنیم شبیه اون احتمال، اون احتمال نگاه میکنیم شبیه این احتمال، حیران و سرگردان و مونده میان احتمالات، چون یشابه و بعضه و بعضا، اما اگر یکی ظاهر است یکی خلاف ظاهر است، این که یشابه و بعضه و بعضا نیست، این که متشابه نیست، بنابراین اخذ به ظواهر جز محکمات میشه، اوفو به العقود جز محکمات قرآن، احل الله البیع حرم الربا جز محکمات قرآن، ظواهر جز محکماته، متشابه یعنی مجملات، مبهمات، اونهایی که چند معنی احتمال دارد. بله؟ متشابه از باب تفاعله، یعنی شابه و بعض و بعض، یعنی این شبیه به اونه، اونم شبیه به اونه، هر دو احتمالش هم تنگ همه، هر دوتاش مثل همه، نه این است، یکی ظاهر است، یکی خلاف ظاهر است، نه این معنا نیست. ماله؟ علتی که جز محکماته، ظاهر جز محکمات است، متشابه این است که اینها شاهد این مسئله را هم از روایات عرض کنم. همین روایتی که الان خوندیم جواب تو خود اون روایتی که دلیل این آیون بود، تو خود اون روایت جوابش بود. فرمود انما هلک الناس المتشابه، حدیث 62، لأنهم لم یقفوا علی معنا، یعنی ظهور نداره، لم یقفوا علی معنا و لم یعرفوا حقیقتا فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم. خیلی واضح این روایت که متشابه اون مبهمات و مجملاته که انسان معنیش نمی فهمه، ناچار است من عندی لیلا اهل الله البی که من تعویل من عندی درست نکردم، آخو بالعقود، اخذ به اومات، اخذ به مطلقات، ظواهر کتاب الله، تعویل من عندی نیست، به آرا نیست، دست هر کسی به دیگه خب میگه اهل الله البی مطلق است، آخو بالعقود هم آمنه، ظواهر عمومات و ظواهر مطلقات حجت. خود جواب این که متشابه چیه تو خود این روایاتی که من ذکر کردیم هست، و بناهن علا ذالک این دوتا دلیل هیچ کدام درست نشد. اتفاقا حالا قرآن هم خود شاهده، ولی اینا قرآن قبول ندارن. یعنی چه متشابه امر نسبی بگیری؟ نه، این که خب خلاف تقسیم آیه، آیه تقسیم میکنه، میگه منه آیاتون محکمات هنه ام الکتاب و اخرى متشابه. اخرى تقسیم میکنه، آقا تقسیم دلیل بر تباین. اجازه بدید، اخباری ها قبول ندارن قرآنو، ولی ما سراغ خود قرآنم که بریم میفهمیم متشابه چیه. میگه اما الذین فی قلوبهم زیغ زیغ فیتبعون ما تشابه ابتغاء تعویله. بله، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. ظواهر شیخ دلهای بیمار نمیتونه ازش سوء استفاده کنه، سوء استفاده در مجملات میشه، یک کلام مجمل باشه، هر کسی مثل موم تو دست خودش بچرخونه اینو مطابق نظر خودش اینو در میاره. این است که فی قلوبهم مرض، میرن سراغ متشابه، ابتغاء فتنه میکنن با ظواهر که نمیشد فتنه برپا کرد. فی قلوبهم مرض نداره، خب ظاهر یه چیزیست که اوغلا میفهمن دیگه. این مال چیزهای دو پهلو هست که آدم هایی که در قلبشون بیماریه، فی قلوبهم مرض، مراد منافقینه. قرآن درباره منافقین میگه فی قلوبهم مرض، آدم های منافق میچسبن به اینها برای توجیه مقاصدشون، به اینها میچسبن و یه تعویلی درست میکنن مرض. خود آیه هم ازش استفاده میشود که مراد، حالا اخباری آیه را قبول ندارن، من در مقابل اونا به روایات چسبیدم، ولی خود آیه هم شاهد است بر این که مراد از متشابه اون چیزهای دو پهلوست که قابل سوء استفاده منافقان. و اما سبا چی؟ خب حالا اگر نفس باشه که چی؟ نفس باشه اونام قبول، من میگم شاید قبول نکنن. اگر بفرمون آیه نفس لایق بود، میشه به این استدلال. ها مراد اون آیاتی هست که قابل تفسیر به معانی مختلفه، همون متشابهات قرآنی. لا تستدلوا بالقرآن فإن القرآن حمال، قرآن قابل تحمل معانی متعدد است، یعنی متشابهات قرآن نه محکمات قرآن، و الا به محکمات قرآن خود ائمه استدلال میکردن. و اما دلیل سوم اخبارین هم بگیم، این بحث چندانی نداره، تمامش کنیم. اخبارین میگن قرآن مفاهیمش خیلی عالیه، اونقدر عالیه که ماها نمیفهمیم، از فهم ما بالاتر است، و چون از فهم ما بالاتر است خلاصه ما فوق فهم انسان از قرآن. این همون اشکال سغروی است، کبروی نیست، دوتا کبروی تمام شد، این سغرویه، یه ظهور نداره، بس که عمیقه ظهور نداره، و ما فوق فهم بشر است. شواهدی از روایات دارن اینا، حدیث ده عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، این صدر اون روایت هم که سوال کردید جزء همین تیپه، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بیناتی است که همه نمیفهمند، در صدور کسانی است که اوتوا العلم. قال هم الائمه الذين اوتوا العلم ائمه هستند، و قرآن آیات بیناتی است که در صدور ائمه است، مفاهیم اونقدر عالی است که غیر ائمه نمیفهمند. حدیث 11 هم همین مضمون رو داره که فرمود غیر ما نیست. سوال میکنه الذين اوتوا العلم کیا هستند، فرمود غیر از ما کیه، غیر از ما کی هست، ما این که الذين اوتوا العلم هستیم. حدیث نو هم همین معنی رو میگه، عن ابي بصير قال سمعت ابا جعفر يقول هذه الايه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فاوما بيده الى صدره. ما ظاهرش این سال در ائمه است. حدیث 16 هم همینه، 10 و 12 و 9 و 16 شو 10 و 11 بعد و 9 و 16 زیاده. من نمونه ها رو میخونم. حدیث 16 فی حدیث عن ابی عبدالله قال علم الكتاب كله والله عندنا، علم الكتاب كله دو بار والله عندنا، دو بار فرمود علم کتاب پیش ماست، یه خودم این ور اون ور نبینیم و غیر ما هم این رو نمیدان. و اما جوابش عرض کنم، این بحث امروز تمام، دلیل چهارم پنجم میمانه انشاءالله فردا، بحث تعویل نداشت، اون تعویل قبلی بود، رفتیم اونجایی که کلمه تعویل و متشابه و تفسیر نداره. میگه علم الکتاب عندنا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، همش پیش ماست. خب جواب این است که مراد از این روایات این است که قرآن بطونی دارد که اون بطونش نزد ماست. این اشاره به بطون قرآن، نه ظواهر قرآن. بطون قرآن میگه نزد ما هست، نه ظواهر قرآن. شاهد داریم، شواهدی از خود روایات داریم. ظواهر نداشین. حضرت که میگه علم قرآن همش پیش ماست، یعنی بطون قرآن پیش ماست، نه ظواهر. ظواهر که همه میدونن، مختص به ما نیست. اجازه بدید ان الاسبق ابن نباته، چون وقت تمام شده من اجازه میخوام یه دو حدیث بخونم تمام کنم. ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث این حدیث 20 فرمود ما من شیئن تطلبونه الا و هو فی القرآن، هر چه میخواد تو قرآن، فمن اراد ذالک فلیسالنی عنه. هر چی میخواهی تو قرآن و هر چی میخواهد از من سوال کنی. این هر چی میخواهید ماها که در ظاهر قرآن نمیبینیم، لابد در بطون قرآنه. همه چیز که در ظاهر قرآن نیست، در ظاهر قرآن محدوده. ولذا اگر ما باشیم و قرآن نمیتوانیم تمام فقه رو بنویسیم و عشری از اشعار فقه رو هم نمیتونیم بنویسیم، ما باشیم و قرآن با هر یه مسائل کلی رو میتونیم بنویسیم. این که میگه همه چیز در قرآن، هر کم میخواد از من سوال کنی یعنی دیگران نمیدانن، معنیش این است بطون قرآن نزد ماست. حدیث میخونم اون روایت چیز رو هم، حدیث 17 هم که میگه قرآن زهر و بطن داره، فقط اشاره به زهر و بطنه. و حدیث 49 هم یه اشاره کنیم. و عن فضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر عن هذه الروایه ما من القرآن آیتون الا و لها زهر و بطن، قال زهره و بطنه تعویله و من هما قد مزا و من هما لم یکن یجری کما تجری شمس و القمری. از روایات جالب است که میگه قرآن مثل شمس و قمر جریان داره. قرآن به اصطلاح در حرکت تحرک با گذشته زمان مسائل تازه از این طرف. کلما جا و تعویل شیئن یکونو علال امواج کما یکون علال احیا، قال الله تعالی و ما یعلمو تعویله الا الله و رسخونه فی الام نحنو نعلمو. صدر آیه میگه تمام قرآن زهر و بطن، و صدر روایت میگه تمام قرآن زهر و بطن داره و بطنش پیش ماست.